أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. جریان رؤیت به چند قسم تقسیم می شود. بعضی از اینها خارج از محل بحث است که از محدوده سوال چه در محدوده جواب نمی گنجد. سوالاً و جواباً از آیه خارجند. بعضی ها داخل در محل بحثند منتها مقدور نیستند. اما رؤیت به معنای حسی که انسان با چشم بتواند ذات اقدس اله را ببیند، چین چیزی عقلن و نقلن محال است و از سؤال و جواب هم خارج، یعنی کسی بتواند با چشم ظاهری ذات اقدس اله را ببیند، لازمش آن است که معاذ الله خدای سبحان در جهت معین باشد، ماده باشد، جسم باشد. چنین چیزی محال است. سوره مبارکه انعام هم عهده‌دار این بحث بود که لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. عقل میگوید لیس کمثله شی، نقل میگوید لیس کمثله شی، لا تدرک الابصار. وجود مبارک موسی کلیم سلام الله علیه هم که از انبیای اولوالعزم است به این امر واقف بود و برای اولین بار نبود که موسی کلیم به این معارف آشنا شد. بعد از اینکه در جریان کوه طور اون نور برای او روشن شد و به مقام شامخ نبوت و رسالت رسید، این حرفها یقیناً برای اون حضرت کاملاً بیان و روشن بود. پس رؤیت حسی عقلاً محال است، نقلاً محال است و در سؤال موسی کلیم هم نمی گنجد و خارج از جواب هست، یعنی رأساً از بحث بیرون است. این رب ارنی انظر الیک. قسمت دوم رؤیت‌های علمی است، به همین علم فکری و علم حصولی که از او به رأی هم یاد می شود. وقتی انسان یه مطلبی با برهان، مخصوصا با برهان ریاضی برای او روشن شد، میگن رأی او، فتوای او در این مسئله این است. یک عالم ریاضی می تواند بعد از اقامه برهان ریاضی بگوید من این مطلب رو به خوبی می یابم، می بینم. یعنی با دیدن فکری، با دیدن برهانی می بینم. ذات اقدس اله را به چنین وضعی هم نمیشه شناخت، برای اینکه در معرفت‌های ریاضی و مانند آن بالاخره انسان جنس یک شی، فصل یک شی، ماهیت یک شی رو ترسیم میکند و از راه ماهیت این شی شی را میشناسد. مثلا درختی که در خارج هست ماهیتش رو در ذهن انسان ترسیم میکند. وقتی گفتن درخت چیست، میگوید جسمیست، نمو میکند و سایر خصوصیات هم ذکر میکند. این ماهیت در ذهن میآید، اونگاه از راه ماهیت ذهنی یا مفهوم ذهنی به اون چه در خارج است پی میبرند. یعنی اون چه که در ذهن است ماهیتا مثل آن است که در خارج است، یا مفهوما مثل آن است که در خارج است، چون مثلش رو تعقل میکنن به مماثل پی میبرن. و چون ذات اقدس اله لیس کمثله شی، ماهیتی ندارد و گرچه برای ذات او مفهومی هست ولی خودش مفهوم نیست، از سنخ حقیقت است نه از سنخ مفهوم. بنابراین نمیشود اون طوری که انسان را میشناسیم، معاذ الله خدا را اینجور بشناسیم، یعنی او یه جنس و فصلی داشته باشد، ماهیتی داشته باشد، اینا را در ذهن ترسیم بکنیم و اون چه در ذهن ماست مماثل اون چه که در خارج است باشد و از راه مماثل پی به مماثل دیگر ببریم، چون خدا لیس کمثله شی. وقتی ماهیت نداشت، جنس و فصل هم ندارد، رسم و خاصه هم ندارد، نوبت به تمثیل میرسد. تمثیل هم که قسم پنجم معرفت است، یعنی در قبال حد تام و حد ناقص و رسم تام و رسم ناقص، یک معرف پنجمی هم هست به نام تمثیل که البته تأثیر این معرف پنجم به اندازه اون معرف‌های چهارگانه نیست، یعنی به اندازه حد تام یا ناقص، رسم تام یا ناقص نیست، ولی برای تقریب به ذهن کافی است. به عنوان نمونه میگوین مثل روح در بدن مثل سلطان در مدینه یا ربان در سفینه است. ربان سفینه که بهش میگن ناخدا، این مدبر کشتی است، سلطان مدبر مدینه است. میگن روح در بدن مثل سلطان در مدینه یا ربان بان در سفینه است، تیم برای تقریب به ذهن است. این گونه از معرف ها را میگن معرف های تمثیلی که ضعیفتر از اون اقسام چهارگانه تعریف است، یعنی ضعیفتر از حد تام و حد ناقص و رسم تام و رسم ناقص. ذات اقدس اله هم منزه از این قسم است که ما بگم خدا در عالم نظیر روح در بدن است و مانند، چون به هیچ وجه مثل ندارد، شبیه ندارد. تنها راهی که برای شناخت خداست این است که انسان چون خود را میشناسد با علم حضوری و خودش هم عین ارتباط با خداست، ممکن نیست خود را بشناسد و خدای خود را نشناسد. بعد از اینکه خدای خود را با علم شهودی و حضوری شناخت، اونگاه از او ترجمه میکند و همه این براهین حصولی ترجمه اون علم شهودی است در حقیقت، نه اینکه معرف باشد. لا تضرب لله الامثال ولله المثل الاعلا، یعنی اون وصف اعلا مال اوست، مثل دارد اما مثل که ندارد. یه وقت از انسان از جای وصف میخواد خدا را بشناسد، وصف دارد منتها وصف کردن به عهده خود خداست. فبود خدا را اونچنان که خودش وصف کرده است موصوف کنید. مثل ندارد اما مثال یعنی آیات دارد، آیه دارد، مثل یعنی وصف دارد. خب بنابراین این گونه از دیدنهای فکری که از او گاهی به عنوان رأی یاد می شود، این هم درباره ذات اقدس اله نیست. حالا اگه مناسب شد روایتی را که مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب شریف توحیدشون نقل کردن، به مناسبتی اون روایت هم خونده خواهد شد که خدا را نمی شود با حد شناخت، با رسم شناخت، با مثل شناخت، با مفهوم شناخت، با ماهیت شناخت، بلکه ذات اقدس اله را باید با علم حضوری شناخت و همه ما هم با علم حضوری خدا را میشناسیم. بعد اون علم شهودی و حضوری خودمون رو ترجمه میکنیم و اون چیزی در کتابهای برهانی است ترجمه اون علم شهودی است. خب این قسم هم یقینا در سوال و جواب بین ذات اقدس اله و موسی کریم سلام الله علیه هم نیست، چون او از انبیای اولوالعزم است، منزه است از این نحو ادراک و خدا را بخواهد با علم حصولی بشناسد و بگوید ارنی انظر الیک، مثل این که گفته باشد الانسان و ماهوه، یعنی ماهیتی تو به من نشون بده تا من از جاه ماهیت را درک میکنم. این چنین نیست. اون که ذهن می آید ذهنی می شود او دیگه خدا نیست. خدا یعنی حقیقتی که خارجیت عین ذات اوست. این یک چیزی که خارجیت عین ذات اوست هرگز ماهیت یا مفهوم ذهنی نخواهد بود، میشه انقلاب. برای ذات اقدس اله به ذهن نمی آید، یه معلومی است که پیش عالم نمی آید، عالم باید به حضور اون معلوم برود. بعضی از معلوم ها اونقدر عزیز منالن که تا عالم به حضور اونها نرود رو درک نمی کند. بعضی از معلوم ها هستن که دوتا راه دارن، هم عالم می تواند به حضور اونها برود، هم اونها به حضور عالم می آید. هم ماهیتی دارن که عالم می تواند ماهیت اونها را در ذهن ترسیم بکند، هم وجودی دارن که خود عالم می تواند با علم شهودی به حضور اونها راه یابد. اما ذات اقدس اله این خصیصه را دارد که به هیچ وجه به ذهن کسی نمی آید. هر کسی او را می فهمد باید به حضور او برود تا او را با شهود خارجی بیابد، چون خارجی بودن و واقعیت عین ذات اوست. چیزی که به ذهن می آید یعنی بی اثر، موجود ذهنی یعنی موجود بی اثر. پس این قسم هم حتما منظور موسی کریم سلام الله علیه نبود و در محدود جواب هم نمی موجود. ظهور آسمان ها و زمین به وسیله خداست. اگر چون که آسمان و زمین ظهوری دارن به وسیله ذات اقدس اله است. البته در روایت آمده است که نور معنی منور هست، اونم یه توجیه هست، ولی در حقیقت ظهور هر چیزی به وسیله ذات اقدس اله است. اون دو تا روایت هست که یه وقتی همون دو تا روایت از توحید مرحوم صدوق خونده شد. یه روایت این است که ان الله خلق آدم علی صورته رو وجود مبارک معصوم سلام الله علیه فرمود، به این که مشبهه با این روایت برخورد سوء کردن و سوء استفاده کردن و معاذ الله برای خدا صورت قائل شدن، در حالی که این روایت صدری دارد و اونها صدر روایت رها کردن. و اون صدر این است که دو نفر با هم منازعه داشتن، یکی به دیگری گفت قبح الله وجهک، وجه او رو تقبیح کرد، گفت چه بد صورتی. معصوم سلام الله علیه می گذشت، فرمود به صورت او بد نگو، صورتش رو تقبیح نکن، چون ان الله سبحانه و تعالی خلق آدم علی صورته، یعنی آدم رو بر صورت خود او آفرید، که ضمیر صورتهی به آدم برمیگردد، یعنی انسان رو به صورت مناسب خود انسان آفرید، چرا به صورت او بد میگویی؟ که ضمیر به آدم برمیگردد. ان الله خلق آدم را علی صورته، یعنی علی صورته المناسبه له. این یک روایت است که در توحید مرحوم صدوق آمد. حدیث دیگری هم که باز مرحوم صدوق در همون توحید نقل کرده است این است که امام سلام الله علیه فرمود که گرچه همه اشیا به خدا منتسبند، ولی ذات اقدس اله بعضی اشیا را به عنوان تشریف و عنایت به خود اسناد داده است. مثلا کعبه را به خود اسناد داد، فبود ان طهر بیتی للطائفین و العاکفین. با اینکه خدا منزه از مکان است، منزه از نیاز به بیت است، ولی کعبه را تشریفاً به خود اسناد داد، فبود کعبه بیت من است. این یک نمونه. نمونه دیگر این که بانک خدای سبحان منزه از صورت است، صورت انسان را به خودش اسناد داد تشریفاً، ان الله خلق آدم علی صورته، که طبق این روایت دوم ضمیر صورته به الله برمیگردد، خداوند انسان را به صورت خود آفرید. روی این روایت وقتی گفته می شود انسان علی صورت الله است، مثل اینکه گفته می شود کعبه بیت الله است، که این اضافه می شود اضافه تشریفی. همونطور که در اونجا خداوند منزه از مکان است، نیازی به بیت ندارد، اینجا هم خداوند منزه از صورت است، مصور نیست، لکن انسان شرافتش در این است که به الله منتسب است، چه اینکه روح انسان را هم ذات اقدس اله به خود اسناد داد، فبود نفخت فیه من روحی، با اینکه این روح انسان جزئی از ذات اقدس اله معاذ الله نیست، یه مخلوقی است از مخلوقهای الهی، لکن برای تشریف ذات اقدس اله روحی که به انسان افاضه فرمود به خودش اسناد میدهد. بر از این است که اون دو روایت یه وقتی هم خونده شد از توحید مرحوم صدوق. مطلب بعدی آن است که حالا که رؤیت حسی و فیزیکی منظور نیست، رؤیت علم حصولی منظور نیست که از جای فکر ماهیت و مفهوم و امثال ذالک باشد، معلوم شد رؤیت شهودی است. حالا که رؤیت شهودی شد، موسی کلیم بعد از اینکه مناجات کرد و لذت کلام الهی را شنید، مشتاق شد به شهود لقای حق، به همون شهود باطنی، به رؤیت باطنی. لکن به ذات اقدس اله وقتی عرض کرد ارنی انظر الیک، خدا نفرمود من خودم را نشون نمیدهم، چون تفاوت در ناحیه خدا نیست، اما تو نمیبینی، تو اگر بخواهی ببینی قدرت نداری اون تجلی رو تحمل کنی. به عنوان آزمون این کوهی که در برابر توست، از این الف لام جبل معلوم شود یک کوهی در برابر اونها بود که عهد حضوری داشت. انظر الی الجبل نه الی جبلین، کوهی در مقابل بود و معهود حضوری بود، اون به این کوه نگاه کن. جای این سوال نیست که چرا خدا این امتحان را درباره خود موسی کلیم انجام نداد، چون اگر امتحان انجام بده دیگه موسی نمیموند، همونطوره که کوهی نموند. میگن کوه اونچنان متلاشی شد که اثری از او نبود. خب امتحان برای جایی است که طرف بعد از اون آزمون به یک نتیجه‌ای برسد، ولی اگر امتحان درباره خودش باشد، میگن این گاز را اگر شما رها کنی اون منطقه را محیط را منفجر میکند. خب برای آزمون که خود انسان را محل آزمایش قرار نمیدن، که بالاخره یه چوبی یه چیزی دیگر را آزمایش میکنن. میگن نه بیا آزمایش کن. خب وقتی به آزمایش کرد معلوم شد که سوخت از بین رفت، بعد چی میفهمد؟ این امتحان درباره شخص موسی کریم قابل عمل نبود. خب اگر خدا اون تجلی خاص را به موسی کریم میتابید، و از موسی کریم هم مثل کوه متلاشی میشد و از موسی دیگه خبری نبود، تا بعد افاقه پیدا کند، بعد بگوید من متوجه شدم که شهود تو ممکن نیست. لذا به جبلی که در روبروی اون حضرت بود، معهود حضوری بود، با الف لام اشاره کرد، فبود انظر الی الجبل. مطلب بعدی این است که همونطوری که رحمت الهی دو قسمتی، رحمت رحمانی که رحمتی وسعت کل شی، و یه رحمت خاص که فموز فس اکتب حال الذین یتقون یا بالمؤمن رؤوف رحیم، که این رحمت خاصه غیر از اون رحمت مطلق و عام است، تجلی هم همین طور است. یه تجلی عام است که در نهج البلاغه هم آمده است، الحمدلله المتجلی لخلقه بخلقه، سراسر عالم تجلی حق است، آیات الهی است. یه تجلی خاص است که در جریان جبل پدید آمد، فلما تجلا ربه للجبل. این تجلی خاص است که نظیر رحمت خاصه شرایط ویژه می طلبد. پس اون تجلی عام همیشه بود و هست که الحمدلله المتجلی لخلقه به خلقه، و این تجلی خاص است که یک مجلای ویژه می طلبد و هر کسی نمی تواند اون تجلی خاص را تحمل کند، چه اینکه هر کسی هم استحقاق دریافت اون رحمت خاص که رحمت رحیمیه است نیست. مطلب دیگران است که روح ولی بدن است، سرپرست بدن است. گاهی این روح منطقه ولایتش را بالکل ترک می کند و دیگه معزول می شود از تدبیر بدن. این همان است که موت پدید می آید. یه وقت است که به طور کل منطقه تدبیر و ولایتش را ترک نمی کند، موقتا ترک می کند یا به مرحله ضعیف می رساند. این همان است که می گویند ولی از مولا علیش غیبت کرده است، کما فی النوم، در حال خواب غیبت است نه عزل. این ولی معزول نشده، ولی فعلا بعضی از مراحل عالی او غیبت کرده است. برای موسی کریم سلام الله علیه نه موت بود و نه نو، یه حالت خاصی بود که مدهوشی از او نام برده می شود نه بیهوشی. گاهی می بینید عقل آدم معزول است برای اینکه این عقل را ذل می گیرد، گاهی این عقل معزول است برای آن است که تحت شعاع عشق واقع می شود. بیان و ذالک این است که یک انسان مست کارش عاقلانه نیست و یک انسان عاشق هم کارش عاقلانه نیست. منظور از این عاقلانه همین عقل متعارف رایج خود ماست. اما اونجا که یک انسان مست کار او عاقلانه نیست، برای اینکه عقل او را زل گرفته، مثل اینکه ماه را گاهی زل میگیرد، آفتاب را زل میگیرد و تاریک میشود. وقتی انارت العقل مکسوفون به تو الهوا، وقتی این عقل را زل گرفت، حالا یا زل شهوت یا زل غضب، قهرن شهوت یا غضب میدون دارن. انسان مست یا کار شهوی محض می کند یا غضبی سر، هیچ کدامش عقلانی نیست. در اینجا عقل او را زل گرفت، چون عقل او را زل گرفت کار او عقلانه نیست. یه وقت است که زلی در کار نیست، یک نور قوی تر میتابد و عقل تحت شعای اون نور است، خاصیت خودش رو از دست میدهد. مثل اینکه گاهی ماه را زل نمیگیرد، ولی ماه در جوار شمس قرار گرفته است، تحت شعای شمس است. اونجا که ماه تحت شعای شمس است، دیگه نوری از ماه نصیب کسی نمیشود، ماه جای را روشن نمیکند. هر چه را روشن میکند شمس است نه قمر. پس گاهی قمر در اثر خسوف و زل گرفتگی بیخاصیت میشود، گاهی چون تحت شعای شمس است بیخاصیت است. اونجایی که عقل در کنار عشق قرار گرفته است، دیگه کار عاقلانه متعارف نیست، همه کارها را عشق انجام میدهد. همین جریان سید شهدا سلام الله علیه که در بحث دیروز اشاره شد از این قبیل است. همه علما و دانشمندان اون روز به سید شهدا سلام الله علیه عرض کردن نرو، این کار پر خطر است، عراق نرو، این کار را عاقلانه نمیدانستند، یعنی عقل متعارف، ولی بعد معلوم شد عاشقانه است. یعنی این قمر عقل تحت شعای اون عشق است. این همون بیان نورانی امام سلام الله علیه است که مرحوم کلینی در جلد دوم اصول کافی یاد کرده است که افضل الناس من عشق العباده. اونه که عاقلانه عبادت میکنن یا خوفن من النار است یا شوقن الی الجنه. اون که عاشقانه عبادت میکنن تیر مگر از پای او در بیارن در حال سجده متوجه نخواهد شد. در محدوده عشق عقل تحت شعای اوست، نور میگیرد، اما بالاخره اون چرا که اثر دارد همه مال اون نور برتر است. یه همچه حالتی رو میگن تجلی شهودی ذات اقدس اله. موسی کریم یه همچه چیزی رو طلب میکن. اون چه که در محدود سوال میگنجد همین است، اون چه در محدود جواب است همین است، منتها هر کسی به اندازه خودش. اگر قمر یه مقدار جلوتر بود، فاصله شمس و قمر میلیون ها کیلومتر است، حالا اگر یه کمی جلوتر بود کل قمر آب میشد، مگر میتواند یه کره کوچک در برابر شمس به قرب شمس راه پیدا کند؟ اینطور نیست که، چون فاصله طولانی دارد اینطور است. حالا اگه خود زمین اگر نزدیک کره شمس بود مگه میتوانست تحمل کند؟ اونم آب میشود، گداخته میشود، نظیر همین کوههای مذاب آتش فشانی. این باید در فاصله معین نور بگیرد. اگر کسی با نور السماوات و الارض خواست تماس شهودی داشته باشد آب می شود. لذا ذات اقدس الهی به موسی کریم فرمود تو نمی توانی ببینی، نه اینکه من خودم رو نشون نمی دم. ببینید سؤال ارنیست، جواب لنترانیست، جواب لمعوره نفسی نیست. نفهمد من خودم رو نشون نمی دم. من چی خودم رو نشون بدم؟ با صد هزار جلوه به رول آمده که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. او که مخفی نمونده که در اون ناحیه که خفایی نیست، اینجاست که خفاست. ببینید سوال با جواب هماهنگ نیست. فرمود نشون بده، فرمود تو نمیبینی، نه اینکه من نشون نمیدم. تو اگر بخوای ببینی ریز ریز میشوی، میگه نه کوه ببین. این آزمون درباره خود موسی کریم عملی نشده، درباره اون جبل آزمون شده. حالا به عنوان تبرک به بعض از این بحث روایی اشاره کنیم. سیدنا استاد رضوان الله علیه یه بحث روایی خوبی دارن. در جاهایی که بحث عقلی لازم باشد، ایشون برای اینکه بحث‌های فلسفی با بحث‌های تفسیری مخلوط نشود، بحث تفسیری رو به حد نصاب می‌رسانند، پرونده تفسیر آیات رو می‌بندند، اونگاه بحث فلسفی رو شروع می‌کنند که مبادا بحث‌های فلسفی وارد بحث‌های تفسیری بشود. تفسیر به طعم خاص خود را دارد. بحث‌های علمی هم همینطوره، بحث‌های اجتماعی هم همینطوره، بحث‌های اخلاقی هم همینطوره، چون که بحث‌های فقهی هم همینطوره، بحث‌های روایی هم همینطوره. طعم تفسیر چیز دیگه است. این که بحث‌ها را جدا می‌کنند برای اینکه هیچ کدام مخلوط نشود. ببینیم این آیه من حیث و هی آیه چه می‌گوید، آنگاه برداشت‌هایی از خارج داریم شواهد دیگر چه چیز را تأیید می‌کند و آیه چه خط فکری درباره اون مسائل ارائه می‌کند. این نظیر پنج مطلب نیست که الاول و الثانی و الثالث و الرابع. انسان بحث تفسیری را اول، بحث روایی را دوم، اخلاقی را سوم، فلسفی را چهارم. نه، اینا محدوده جا جدا است، مبادی جداست. در خصوص این مسئله فرمودن این بحث‌های روایی به قدری پر مغز و عمیق و مستدل و مبرهن است که ما را از عقد یه بحث جدید به عنوان بحث فلسفی بی‌نیاز می‌کند. لذا گذشته از اینکه سایر روایات ملاحظه فرمایید، این بحث روایی المیزان را هم حتما ملاحظه فرمایید، چون خود این روایات راه نشون میدن. قبلا دو سه سال قبل بود یا بیشتر، این بحث‌های روایی که مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب شریف توحیدشون باب هشتم به عنوان باب ما جاء فی الرؤیه نقل میکنن، این روایات را تا حدودی خوندیم. روایت اول این باب این است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگذشت، دید مردی صورتش با آسمون کرده داره دعا میکنه. حضرت فرمود قز بصرک، چشم تو ببند یا دیدشو کوچک کن، برای اینکه فینک لن تراهو، خدا رو که نمیبینی. کجا رو نگاه میکنی؟ به طرف آسمون نگاه میکنی که چی؟ خدا رو ببینی. یا دستت به طرف آسمون زیاد دراز نکن، فینک لن تنالهو. در همین باب چندین روایت از برهان قام میکنند اینکه ذات اقدس اله قابل رؤیت نیست به هیچ وجه. روایت پونزدهم این باب که زراره نقل میکند این است، میاد به اینکه من به امام صادق سلام الله علیه عرض کردم جویل تو فداک الغشیت التي كانت تصيب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا انزل عليه الوحي. اون غشیه، اون مدهوشی، اون چی بود؟ یعنی اون جایی که دیگه عقل عادی کار نمیکنه، تحت شعای وحی قرار میگیرد. نه اینکه معاذ الله عقل را بیهوشی بگیرد مثل خسوف. انسان مدهوش عقلش تحت شعای وحی قرار میگیرد که دیگران که عاقلانه عادی فکر میکنن این کار رو روا نمیدونن. زراره به امام صادق سلام الله علیه عرض کرد اون حالتی که به پیغمبر صلی الله علیه و سلم دست میداد هنگام نزول وحی چی بود؟ حضرت فرمود این همیشه نبود. زاکه اذا لم یکن بینه و بین الله احد، وقتی جبرئیل سلام الله علیه یا فرشته دیگری سلام الله علیه واسطه نبودن، اونجا این حالت به پیغمبر دست میداد. زاکه ازا لم یکن بینه و بین الله احد، زاکه ازا تجلل الله له قال ثم قال تلکن نبوتو یا زراره و اقبل به تخشعین. خود حضرت هم دیگه حالش عوض شد در اون حالت، همون اون مقام شامخ نبوت است که بین وجود مبارک پیغمبر و ذات اقدس اله احدی واسطه نیست. در شرح اون آیه که ما کان البشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا، اشاره شد به این که معنای این که بین خدا و بین اون بشر
هیچ کسی واسطه نیست، یعنی غیر از خود اون بشر کسی واسطه نیست، وگرنه بدون واسطه محال است، برای اینکه خود این بشر به اندازه خودش اون ذات غیر متناهی را میبیند، خودش به هر تقدیری که باشد حجاب است. روایت دیگری که مرحوم صدوق نقل کرده است روایت 20 به این باب است. مرحوم صدوق میگوید که ابی بصیر نقل میکند، ابی بصیر مستحضری نابیناست، این نابیناها رو میگفتن ابو بصیر، این کسی که البته وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه و امام صادق پیشنهاد دادن که میخوای بینا بشوی، به کرامت اون حضرات بینا شده است، فرمودن به اینکه مصلحت تو در این است که فعلا نابینا باشی. بالاخره ابی بصیر کور است، راوی این روایت ابی بصیر کور است، وجود مبارک امام صادق با ابی بصیر کور دارد سخن میگوید. این ابی بصیر نابینا به امام صادق سلام الله علیه عرض کرد که اخبرنی عن الله عز و جل هل یراه المؤمنون یوم القیامه، آیا ذات اقدس اله را مؤمنین در قیامت میبینن؟ قال نعم، بله خدا را مؤمنین در قیامت میبینن. بعد فرمود وقد رآه قبل یوم القیامه، به ابی بصیر فرمود که خداوند را مؤمنین قبل از قیامت هم دیدن. ابی بصیر عرض کرد متى، کی مؤمنین خدا را قبل از قیامت دیدن؟ قال علیه السلام حین قال لهم الست بربکم قالوا بلا، در عالم ذریه و اخذ میثاق، اونجا که ذات اقدس اله به اینها فرمود الست بربکم، اونا گفتن بلا، با چشم باطن ذات اقدس اله را دیدن. ثم سکت ساعتن، یه لحظه وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه ساکت شد. ثم قال، دوباره امام صادق سلام الله علیه فرمود و ان المؤمنین لیرونه فی الدنیا قبل یوم القیامه، همود مؤمنین واقعی در دنیا قبل از قیامت ذات اقدس اله را میبینن. بعد به همین ابی بصیر نابینای کور فرمود الست تراه فی وقت که هازا، آیا الان خدا را نمیبینی؟ خب البته این به عنایت وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه است، پرده از قلب او برمیدارد، قلبی که توان شهود الهی را ندارد به مقدار خود حال مشاهده میکند. به همین ابی بصیر کور میگوید مگر الان خدا را نمیبینی؟ الست تراه فی وقت که هازا؟ اونگاه قال ابو بصیر فقلت له جئلت فداک فاحدث به هازا عنک، اجازه میدید من این حدیث را از طرف شما نقل کنم؟ فقال لا، این حدیث رو برای همه که نمیتوانی نقل بکنی. فانک اذا حدثت به فانکره منکر جاهل به معنا ما تقوله ثم قدر ان ذلك تشبیه کفره، این طرزی که تو بخواهی برای توده مردم نقل بکنی، اونا که از دیدن غیر از رؤیت چشم ظاهر چیزی رو متوجه نیستن، که دیگه نمیدونن که رؤیت چشم ظاهر منظور نیست، رؤیت رأی حصولی و مفهومی و ماهوی منظور نیست، اون شهود قلبی است، همون که وجود مبارک است امیر فرمود لا تدرک العیون به مشاهده الابصار بل تدرک القلوب به حقایق ایمان، اونا یا ما را تکذیب میکنن یا ظاهر این حرف را باور میکنن، هر داش محذور دارد. و لیست رؤیت بالقلب کر رؤیت بالعین، رؤیت با جان و دل که شبیه رؤیت با چشم نیست. تعالی الله و اما یصفه المشبهون والملحدون. مرحوم صدوق رضوان الله علیه در پایان بحث رؤیت بعد از نقل 22 روایت توضیح میدن، بعد میفرمان و الاخبار التي رویت في هذا المعنى و اخرجها مشایخنا رضی الله عنهم في مصنفاتهم عندي صحيحتهم، اون روایاتی که در لقاء الله وارد شده است، یعنی در رؤیت قلبی خدا وارد شده است، همه اون روایات پیش من صحیح است. و انما تركت ايرادها في هذا الباب خشیت ان یقرأها جاهل به معانیها فیکذب بها فیکفر بالله عز و جل و هو لا یعلم، با اینکه 22 روایت از این سنخ روایات را نقل کرده است اما نه به اون ظهوری که روایت های متروک دارد. فرمود اون روایات رو که همش پیش من صحیح است اونا رو نقل نکردم برای اینکه مبادا کسی یا اینا رو انکار بکنه که بیه محضور دارد، یا معاذ الله ظاهرش رو بگیرد بشود مجسمه و مشبه محضور دیگری دارد. بعد فرمود و الاخبار التي ذکرها احمد ابن محمد ابن عیسی فی نوادره، یک والتي اوردها محمد ابن احمد ابن یحیی فی جامعه فی معنى الرؤیه. دو، همه این روایاتی که در این دو تا جامعه آمده صحیحتون، لا یردها الا مکذب بالحق او جاهل به، و الفاظها الفاظ القرآن، منتها ولکل خبر منها معنا ینفی تشبیه و تعطیل و یثبت التوحید. فقد امرنا الائمه صلوات الله علیهم الا نکلم الناس الا على قدر عقولهم.
الحمد لله رب العالمين.